با شما عزیزان بود که امیرالمؤمنین علیه السلام به حارث همدانی می‌فرماید لا تجعل ارزک غرزن لنبال القوم. اولیش اینه، حارث همدانی آبروتو در معرض تیر سخنای مردم قرار نده. حارث همدانی سعی کن آبرود در معرض حمله مردم قرار نگیره، خودت اجتناب کن از این که آبرود در معرض بفرمایید سخن مردم، حرف مردم، پشت سر تو حرف زدن واقع شود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بامدادتون بخیر باشه عزیزان شنونده، سپاسگزارم که ما رو در این نیمه شب همراهی می‌فرمایید و حالا می‌خوایم بازیگران عصر پهلوی رو تقدیمتون بکنیم.
بازیگران عصر پهلوی. در برابر طوفان،
بختیار بعد از نخست وزیری در اولین جلسه شورای امنیت کشور با حضور قره‌باغی رئیس ستاد بزرگ ارتشداران، مقدم رئیس ساواک و عده دیگر به دو روز مهم از روزهای آینده اشاره کرد. روز اول روز رفتن شاه که از فرط حساسیت روی آن اسم رمز گذاشته بودند، روز ره. روز دوم روز اربعین حسینی. این دو روز روزهایی بود که احتمال می‌رفت تظاهرات بزرگی صورت بگیرند.
پس روز ره رو ما تکلیفش روشن کنیم، می‌توانیم بگوییم این الگوی خواهد بود برای روز اربعین. در این حدودا
اربعین آسان‌تر.
الحمدلله. پس ما مشکلی که حل کنیم، پس اون خود به خود حل خواهد
شد. اربعین می‌توانم از حالا به جنابعالی بگویم با کمک تیمسار، با تماسی که با طالقانی و بازرگان اینا می‌توانم.
بله.
در آن جلسه نگرانی بختیار بازگشت امام خمینی و اعلام جمهوری اسلامی بود. بختیار تصور نمی کرد که امام به این زودی به ایران بیاید.
مسئله دوم پروبلم آقای خمینیه که آیا میاد یا نمیاد. اینم یه مسئله که به عکس اون که اینقدر می نویسند و می گویند در اون دام، من گمان نمی کنم به این زودی ایشون
بیان. با این حال بختیار نمی توانست نگرانیش را از این احتمال پنهان کند.
این مسئله خمینی را هم باید شما جز به معادله بیارید. نمی توانید که بگید که حتما نمیاد یا حتما آوردید.
مهمترین بحث جلسه نگرانی از اعلام جمهوری اسلامی بود.
من از اون اشخاصی هستم که اگر آقای خمینی تشریف بیارند حاضرم به ایشون احترام بگذارم، ولی اگه ایشون اعلان حکومت جمهوری کرد بنده نه همکاری میکنم و نه شماعت میکنم.
مشکل بعدی روز اربعین بود. قره‌باغی از نگرانی هایش درباره سربازان گفت.
نگرانی دارید از بابت این
خودم
از روز خودت بله، یعنی ارتش متلاشی بشه.
بله، یعنی به حدی رسیده است. نه که متلاشی بشه به اون حدی که شما میفرمایید، ولی این نفرات ما نفرات وظیفه هستن.
فقط صحبت از نفرات میفرمایید.
خب
از رده سلطانتون سرگردتون مطمئنی؟
نمیتونم بگویم من 100% مطمئن هستم، یعنی مطمئن بودی، ولی در ظرف این 4 ماه خورده ای ما به دست خودمون خرابش کردیم. هی گذاشتیم جلوش، به مقدساتش فوش دادیم، گفتیم حرف نزن.
سپهبد مقدم رئیس ساواک شاکی از وضعیتی که به اینجا رسیده، فساد اقتصادی برخی از مسئولین را عامل این وضعیت دانست.
توی این مملکت این همه فساد بود در وزارت خونه ها، هنوزم پس این همه بردن، فقط تنها جایی که تصفیه شد حتش بود.
وزیر وقت خارجه که در جلسه حاضر بود به نقل از محمد رضا گفت که آمریکا و غرب برای ایران ارزشی قائل نیستند.
امریکایی را علازه دربارش گفتن اینا این امریکایی فقط مال برای نفتمون میخوان و موقعیت استراتژیکی بود و هیچ به استقلال ما اهمیت نمیدن. انگلیس هم همینه، فرانسه هم همینه، منتها بعضی وقتا منافع اونا منافع و هم تطبیق میکنه باشد. یه چیزایی میگن که برای ما خوشایند.
یکی از برنامه ها برنامه دستگیری همه سران اصلی در آن روز بود. همچنین قرار شد به محض رفتن شاه نیروهای نظامی در سراسر کشور آماده باش باشند و نخست وزیر هم نطق تلویزیونی داشته باشد. اما هنوز خود اعضای شورای امنیت، نخست وزیر و مقامات امنیتی هیچ کدام نمی دانست که چه روزی است و محمد رضا کی قصد دارد از کشور خارج شود. صبح سرد 24 دی 1357 یک محموله بزرگ از کاخ سعدآباد به فرودگاه مهرآباد رفت. این محموله حاوی 14 بسته خیلی بزرگ که برای جابجایی آن عملاً یک هواپیمای کامل نیاز بود. آن روز خدمتکاران کاخ کم کم روی مبل‌های اتاق‌ها پارچه می‌کشیدند. کمی قبل‌تر یکی از خدمتکاران محمد رضا با یک هواپیمای اختصاصی به سوئیس رفته بود. او همراه خود یک بسته برده بود، بسته‌ای پر از اوراق بهادار و سندهای ارزشمند. این 14 بسته بزرگ هم عملاً لباسا، وسایل و اشیاء ارزشمندی بود که با پرواز پس‌فردا باید به خارج از کشور می‌رفت. برای پس‌فردا یک هواپیمای دیگر هم قرار پرواز داشت. هواپیمای بزرگ و آبی رنگ شاهین که هواپیمای اختصاصی رفت آمد پادشاه ایران بود. 26 دی ماه بود. شب قبل از آن روز برف سبکی آمده بود. صبح هوا بسیار سرد بود، هرچند از برف و بارش خبری نبود. بعد از ظهر در وضعیت کاملا مخفیانه و بیخبر محمد رضا با هلیکوپتر به مهرآباد منتقل شد. در پاویون سلطنتی منتظر آمدن نخست وزیر ماند. بختیار در آن لحظات به مجلس رفته بود تا برای دولتش رأی اعتماد بگیرد. شاید این فرودگاه آخرین نقطه از خاک ایران بود که بر آن قدم می‌گذاشت. فرح هم در کنارش بود. در آن مدت شخصیت‌های نظامی و کشوری به تدریج پیدایشان می‌شد تا او را بدرقه کنند. اما از نخست وزیر هنوز خبری نبود. محمد رضا دستور داد با مجلس تماس بگیرند و به بختیار اطلاع بدهند که عجله کنند، اما تلفن قطع بود. کارمندان مخابرات در اعتصاب بودند و تلفن‌های فرودگاه که هیچ، تلفن‌های خود کاخ به جهان بیرون هم توسط کارکنان مخابرات قطع شده بود. تنها خطی که در کاخ شاه باقی مانده بود، خط اختصاصی و محرمانه شاه به سفارت آمریکا بود. خطی که دیگر به دردش نمی‌خورد. محمد رضا عجله داشت. برای خبر کردن بختیار باید راهی پیدا می‌کردند. بالاخره دست به دامن بیسیم ارتش شدند. وقتی بیسیم زدند معلوم شد بختیار رأی اعتماد را برای کابینه‌اش گرفته و حالا با عجله از بهارستان به سمت مهرآباد می‌رود. آن روزها کسی از مسئولین جرأت آمدن به خیابان‌ها را نداشت. همه سوار بر هلیکوپترها به این سو آن سو می‌رفتند. محمد رضا بالاخره خسته شد و به سمت هواپیما رفت.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. زمانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. الحضرت چه مدت تر مسافرت خواهم کرد؟ بستگی به حالت مزاجی من توانم بگم.
بختیار هم درست در آخرین لحظات رسید. به نظر محمد رضا می رسید که همه کسانی که روزی اطرافیانش را تشکیل می دادن و از او منتفع شده بودن حالا در سکوتی تلخ به او پشت کردن. محمد رضا پای پلای هواپیما به بختیار گفت ایران را به تو می سپارم و تو را به خودم و از پله ها بالا رفت. جرأت نکرد به کارکنان و خدمه پرواز اعتماد کند. شخصا پشت سکان هدایت هواپیما نشست. البته او بیشتر مواقع همین کار را میکرد. عاشق خلبانی بود، اما این بار جنبه احتیاط داشت. میترسید کارمندان هواپیمایی هواپیما را به سمت سوی نامطلوب هدایت کنند. مقصدی که خودش میخواست برود آسوان بود، شهری در مصر.
فکر میکنم از اینجا به آسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در آسوان
خواهد. هیچ کشور دیگری حاضر به پذیرش شاه نشده بود. خبر رفتن محمد رضا خیابان‌های تهران را از موج شادی و خوشی منفجر کرد. همه به خیابان‌ها ریخته بودند و تیتر شاه رفت روزنامه‌ها را نشان هم می‌دادند. نیروهای آماده باش موفق به جلوگیری از شادی خیابانی نشدند. با رفتن او مجسمه هایش دیگر دوام نیاوردند.
اولین قدم سیاسی آیت الله بعد از خروج شاه چیه؟
باید توجه داشته باشند که همونطوری که طلیعه پیروزی است، طلیعه حل سلطه اجانب است و این تبریکش بیشتر از تبریک رفتن شاه است. اولین قدمی که ما باید برداریم ترمیم این خرابی هاست که به وسیله شاه که از عمال خارجی بود باید قیام به اون ترمیم بکنیم و این میسور نیست الا به کمک کردن جمیع طبقات.
امام خمینی یک شورای انقلاب تشکیل داد که اسامی اعضای آن مخفی بود. وظیفه اصلی این شورا تدارک شرایطی بود که در آن دولت جدید و مشروعی در ایران تشکیل شد. در برابر شورای انقلاب شورای سلطنت وجود داشت، شورایی که محمد رضا تشکیل داده بود تا در غیاب او از سلطنت پاسداری کند. اما رئیس این شورا سید جلال تهرانی از مقام خود استعفا داد، به پاریس رفت و با امام خمینی ملاقات کرد و اعلامیه‌ای درباره غیرقانونی بودن شورای سلطنت صادر کرد. خواست ملت حالا بازگشت امام خمینی به ایران بود. ایده‌ای که بختیار چندان با آن موافق نبود. برای راضی کردن مخالفان کارهای مختلفی کرد. قول داد حکومت نظامی را لغو کند و انتخابات کاملا آزاد برگزار می‌کند. قرارداد خرید اسلحه به ارزش 7 میلیارد دلار را لغو کرد. فروش نفت به رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و همچنین به اسرائیل را لغو کرد. خروج ایران از پیمان نظامی سنتو که پیمان متحدین آمریکا بود را اعلام کرد. اعلام کرد دیگر ایران ژاندارم خلیج فارس نخواهد بود. اعلام کرد ساواک را منحل میکنند. اعلام کرد زندانیان سیاسی آزاد میشوند. اعلام کرد برخی از وزرای خلافکار گذشته دستگیر میشوند. دارایی های پهلوی را مصادره کرد. حالا در جلسه بعدی شورای امنیت 28 دی بختیار از دستاوردهایش در این مدت میگفت. نگرانی اصلی حالا روز اربعین بود. بختیار فکر میکرد راهپیمایی اربعین بین خود راهپیمایان به اختلاف خواهد رسید.
احتمال این که فردا اینها با آرامش ما بین خودشان هم حتی بتوانند راهپیمایی بکنند خیلی کمه، چون شعارها متضاد. شعار اکثریت همون حزب، حزب الله، روح روح الله دارم از این حرف هست. شعار تودهی ها و روشن فکران رو به درود به رنجبران، درود به شهدا، درود به از این صحبت ها بیشتر. این آخرین منیفستاسیون ارگانیزه این آقایون خواهد.
بختیار میخواست مطمئن باشد که برای روز اربعین به قدر کافی از او محافظت میشود.
در شرایط کنونی اگر مرا ترور کردند مسئله دولت قانونی منتفیست.
در این حال بختیار به سران نظامی اطمینان می داد که هنوز محبوبیت دارد. تیمسار مقدم از ابلاغیه دستگیری امام خمینی صحبت کرد.
در دولت قبلی راجب آمدن ایشون بحثای مفصلی شد و یه طرحی تهیه شد و ابلاغ شد. اون طرح هنوز به قوت خودش باقی هست، مگر اینکه خلاف شما ابلاغ بکنه. اون این است که لدر ورود در هر جایی ما دستگیرش بکنیم.
بختیار در جواب می گفت که مطمئن است امام نمی آید و می گفت امام اهل مبارزه نیست.
من معتقد باز هستم به چون کشون نمی آید. من شخصا معتقدم، یا به قول ایشون اگر که وارد ایران بشه وقتی میشه که تقریبا ماها تمام خسته و مرده و افتاده و بیجون باشیم، یعنی یه حالتی باشه که دیگه مملکت واقعا رسیده باشه و نقطه این نباشه که او بایستی بکوبه و بیاد. اون اهل کوبندگی نیست، از دور با حرف میگه، نمیاد مبارزه بکنه با ما یا با یه دستگاه انتظامی یا یه دولت مرکزی. اینه که آمدنش به نظر بنده خیلی چیز.
در آن جلسه بختیار دستور داد که در صورت تعیین دولت توسط امام خمینی اعضای دولت اسلامی جدید دستگیر شوند، اما نه خود امام خمینی.
اگر در این تظاهرات یک قطعنامه را خوندند و این قطعنامه محتویه یه نکاتی بود از قبیل اینکه شورایی به نام شورای جمهوری ملی اسلامی، حالا هر اسمی خواهم ترس کنم بگذارم، اینجا تشکیل بشه، اینها رو ما فوراً توقیف میکنیم و میبریم به دادگستری و میگیم این قیام بر علیه قانون اساسی.
آن روز جلسه درباره آمدن امام خمینی به نتیجه نرسید. فعلا همه نگران فردا بودند. اربعین حسینی
اربعین حسینی باز بهانه است تا ملت با عظیمترین پیاده روی و تظاهرات خود قدرت نمایی کند و بقایای نظامی دربار را از نیروی بی حسر خود به لرزه درآورد.
شعارهای آن روز این بار علیه بختیار بود. در پایان راهپیمایی از دولت و وزرا خواستند استعفا دهند. روز بعد 30 دی امام رسما اعلام کرد به ایران خواهد آمد. محاسبات بختیار به هم خورده بود. شمارش معکوس برای او حالا آغاز شده بود. اول بهمن در جلسه محرمانه شورای امنیت ملی بختیار میخواست بداند امام چه وقتی و چه مسیری خواهد آمد تا بتواند راه مناسبی برای جلوگیری از آمدن امام پیدا کند. او با خودش چندین نقشه آورده بود، اما یک نقشه اصلی داشت. نقشه اصلی دزدیدن هواپیمای امام بود.
عرض کنم که میشود اولا یه مقداری گفت که این تیاره منحرف شده و اجازه نشستن نداره، که چند ساعتی اصولا مردم در اونجا میمونن، خسته شدن و بعد میگن که این تیاره معلوم نیست که کجا رفته.
خبرم میشه داد که عقب افتاده
بی آمده، نمیدارم چه شده. حالا تمام مسئله اینه که ایشون وقتی که نیاد رئاکسیون مردم چه خواهد شد. اینه مسئله. بنده میگم بدتر از اون که اگر میامد نمیشد، چون اگر بیاد تمام این تظاهرات اینا میشه، جمهوری اسلامی اعلام میشه، ما عکس العمل نشون خواهیم داد و تمام این گرفتاری‌ها یکی پشت از دیگری پشت سر دیگری خواهد.
در این باره وزیر امور خارجه از نقشه هواپیما ربایی اظهار نگرانی کرد.
ببینید ما داریم الان یه اقدام میکنیم که این اقدام توجیهش برای ما یه قدر مشکل میشه. یعنی ما هواپیما ربایی میکنیم. اینا باید از لحاظ به اصطلاح پسیکولوژیکی چه در داخل مملکت و چه در خارج توجیه میشه.
نه اولا به شما بگم یک چیزی توی که من گفتم، حالا چندین فرضیه دیگه هم دارم، خیلی راحت باشه. این ما میتوانیم فقط یک روز قبل از آمدنشون بگیم نظر به این ایشان برخلاف قانون اساسی و منظور برهم زدن رژیم مملکت ایران اقدام قیام کرده و میخواد اونجور، از اینجا دولت ایران با وجود با کمال تأسف از پذیرفتنشون این هم یه راه حله که با ممکنه نیاد اصلا.
به دنبال اعلامیه ای که امام صادر نمودند و در آن اعلام کردند که به زودی به ایران باز خواهند گشت، دیشب اعلام نهایی را نموده و بیان داشتند که جمعه 6 بهمن به ایران خواهند رفت. پس از آن
حالا همه چشما به فرودگاه مهرآباد بود. 4 بهمن چهارشنبه، 2 روز پیش از تاریخی که برای آمدن امام اعلام شده بود، بختیار به واحدهای ارتش دستور تصرف نظامی فرودگاه را داد. فرودگاه به اشغال ارتش درآمد. آمدن امام برای روز جمعه کنسل شد.
من از همه ملت ایران تشکر می کنم و در اول فرصت پیش مردم ایران خواهم رفت تا با اونها یا کشته بشم یا حقوق ملت را بگیرم و به ملت برگردانم.
شنبه بود 7 بهمن، بعد از روزی که قرار بود امام به ایران بیاید. راهپیمایی 28 صفر برخلاف تصور بختیار به همون عظمت و بزرگی راهپیمایی 40 برگزار شد و این بار شعارها حاکی از تهدید دولت بود. روز بعد خبر آمد که بختیار قصد دیدار با امام خمینی را دارد. حسن بختیار معتقد بود امام خمینی با وجود نخست وزیریش او را به حضور می‌پذیرد. اما در اعلامیه امام آمده بود که بختیار تا استعفا ندهد به ملاقات پذیرفته نخواهد شد. یکشنبه 8 بهمن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران تحصن را آغاز کردند. حالا دانشگاه تهران و به تبع آن میدان 24 اسفند میدان انقلاب فعلی به مرکز انقلاب تبدیل شده بود. میدان 24 اسفند به صحنه جنگ تبدیل شد.
بزرگ دانشگاه اومدم و چند تا رو مورد اصابت تیر قرار دادم. 2 نفر دردم کشته شدن و 1 نفرم زخمی شد.
گفتیم ارتش برادر ماست، خمینی رهبر ماست، که تیراندازی شروع شد. 3 تا جوانای ما، جوانای این مرز و بوم، این آب و خاک در همین نقطه شهید کردن. بعد مردم متفرق شدن، فرار کردن و حالا همین جنازه رو، همین شهید گذاشتنش با این دستان تو ماشین، حالا پاک شده خوناش.
آن روز تلفات سنگین بود. بختیار در بد مخمصه گیر کرده بود. صبح دوشنبه 9 بهمن بختیار اعلام کرد فرودگاه باز شده است. با این حال درگیری ها در سطح شهر ادامه داشت. آن روز با تیراندازی نیروهای مسلح 150 جنازه به بهشت زهرا منتقل شدند. روز بعد 3 شنبه 10 بهمن کمیته ویژه حفظ جان امام توسط انقلابیون تشکیل شد. هنوز تاریخ آمدن امام معلوم نبود. بعد از ظهر 4 شنبه 11 بهمن جلسه بعدی شورای امنیت برگزار شد. اواخر جلسه یک تماس تلفنی حساس مذاکرات جلسه شورای امنیت را قطع کرد.
و این هیچ کارش نمیشه گرد. اینو واقعا من از کسایی میشنوم که کوچیک در این علاقه و سمپاتی بین آدم ندارن. ولی خب قدرتش مفهوده دیگه. 4 تا فتوا میده 2 میلیون آدم بکنم تو بیارون و از اینا درست میشنم پس این 1 میلیون نمیشه. اون ساده رو فرازه رو
هلو بله اگر تو نیش کن وجود ساعت چند ساعت نیست مرم از کنم کشو میگه که متصدی فرانس در اینجا اسمشم فرانسه گویا اسمش به من میگه که امشب آقای خمینی ساعت 1 بعد از نصف شب میگه تیاره فرانس گرفته البته هنوز ما کنفیرمیشن نداریم، شاید بگوانیشو همینطوری که گفتن که ساعت 9 صبح فردا میشه.
نه دیگه گفته هر وقت پروز نباشه بود.
این تدارکات اینجا را با چیز کرد، این تدارکات اینجا بعید به نظر من برای همین برسه، چون به این سرعت اینا هیچ کاری نمیتونه.
این کمیتهشون کی هست؟
همین بهشتی
دیگه از جاسوسان دولت از طریق نفراتی که در سازمان هواپیمایی فرانسه ایر فرانس داشتند حالا ساعت دقیق را اطلاع داده بودند.
فردا چهارشنبه است. خب فردا هیچ
این دو روزش اینجوری میتونه دو روز اول اگر صحبتی نشه خیلی چیزا ممکنه حل بشه.
اطلاعات محرمانه به سرعت دست کرد. روزنامه اطلاعات با فاصله خیلی کم اصلا آن روز خبر را منتشر کرد. دیگر از دولت کاری بر نمی آمد.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. من گفتم حاضرم تأمین بکنم، تضمین بکنم ورود ایشون را، یا خود دوستان و اطرافیان نزدیکشون بکنم، اون امری شود، ولی مسئولیت نباید لوس بشه. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه بیدند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد، ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکلات.
پاریس، اول فوریه 1979. امام امروز 117 روز می شد که در فرانسه بود. ساعت 1 بامداد به وقت محلی برابر با 3:30 دقیقه بامداد به وقت تهران، امام به سمت فرودگاه شارل دوگل فرانسه رفت. هواپیمایی که کلن اجاره شده بود گنجایش 400 نفر را داشت، اما 200 مسافر بیشتر نیامدند. خطرناک بودن پرواز خیلی ها را منصرف کرده بود. 150 روزنامه‌نگار و حدود 50 نفر از همراهان امام خمینی تنها مسافران این پرواز تاریخی بودند. هیچ زنی، حتی همسر امام، در پرواز نبود. این خطر می رفت که دولت در آخرین لحظه نقشه دیگری کشیده باشد یا حتی هواپیما را در آسمان هدف قرار دهد. پیش از پرواز امام طی بیانیه از مهمان نوازی مردم فرانسه تشکر کرد. حالا او به سوی پرواز انقلاب می رفت.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، در کنار شما هستیم و حالا کتاب گویا رو میخوایم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که به اتفاق شما بشنویم. کتاب گویا رو تقدیمتون میکنیم.
کتاب گویا